أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا خاتم الأنبياء وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. قبل از شروع مطلب، جا داره من صمیمانه تقدیر بکنم از شما عزیزان که توی این هوای برفی ساعت 6 بعد از ظهر علاقمندانه تشریف میارید تا کلمات تفسیر وحی رو بشنوید و در مأدبه قرآن، ادب معنوی، بیش از پیش بیاموزید. این رسالت بنده حقیر رو بسیار سنگین میکنه و از خداوند میخوام به برکت قدمهای شما در قلب و قلم بنده هم برکتی قرار بده تا مطالبی رو جمع آوری و تقدیم شما بکنم که شرمنده این حضور نیک و این اشتیاق و علاقه شما در آخرت نباشه. و اما گفتگوی ما در جلسه 12 از سلسله جلسات تفسیر کاربردی سوره مبارکه لقمان به آیه 8 رسیده. آیه شریفه ای که خداوند می فرماد ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. در جلسه گذشته صحبت از معنای همنشینی ایمان و عمل صالح داشتیم و کاربست های عمل صالح رو صحبت کردیم. در این جلسه در باره بخش پایانی این آیه جنات و نعیم میخواییم کلماتی رو تقدیم حضور مبارک شما بکنیم و درباره ماهیت بهشت و نعمت بهشت صحبت کنیم. جنات و نعیم، در زبان عرب به جایی که گل و چمن داشته باشه روضه گفته میشه. در فارسی ما میگیم روضه. و به جایی که پر از درخت باشه که در فارسی بهش میگیم باغ، عرب میگه جنت. معنای روزه در زبان فارسی میشه بوستان یا گلستان و معنای جنت میشه باغ. داخل پرانتز مطلب حاشیه‌ای رو عرض بکنم، ولی حاشیه جدی و قابل تأملی است، ربط به اصل موضوع نداره. ولی وقتی ما واژه روزه رو بیان میکنیم شما سریعا به یاد مجالس روزه ابو عبدالله میفتید. میخوام بگم چرا به مجالس عزاداری ابو عبدالله روزه گفته شد. یک کتابی رو فردی به نام کاشفی نوشت تحت عنوان روزة الشهدا. این کتاب اولین کتابی بود که شرح ماجرای عاشورا رو به زبان فارسی نوشته بود و به همین خاطر در ایران بین مردم خیلی شیوع پیدا کرد. سنت عرب ها مقتل خانیه. فارس ها که میخواستن مقتل بخونند، به فارسی بخونند، از روی کتاب روضة الشهدا خواندند. یواش یواش توی مجالس ابا عبدالله کتاب روضة الشهدا رو میبردند و از روی او میخواندند و عزاداری میکردند و گریه میکردند. به همین خاطر اسم این مجالس شد مجالس روضة الشهدا خانی و و به مرور این تخفیف پیدا کرد، شد مجالس روزخانی و شد مجالس روزه. حال این کتاب توسط ملا حسین کاشفی که نوشته شده پر از تحریفه. یکی از مهمترین منابع تحریف عاشوراست و این فرد اصلا معلوم نیست شیعه یا سنیه، و بسیاری از پندارهای نادرست در مسئله عاشورا به واسطه یک کتاب ایشون وارد اندیشه افراد شده. اما این آدم باهوش بود، فهمیده بود که خلأ کجاست، دیده بود مجالس ابو عبدالله فراوانه، یک کتاب فارسی ندارد، و این خلأ رو پیدا کرد و کارش به همین خاطر گرفت و این کتاب شهرت پیدا کرد. برای اینکه مفصل‌تر در این باره مطالعه بفرمایید، به کتاب تحریفات عاشورا اون مجموعه سخنرانی‌های شهید مطهری در این باره مراجعه بفرمایید، مفصل اونجا صحبتش رو کرده ایشون. این یک حاشیه‌ای بود فقط که خواستم عرض بکنم خدمتتون که در زبان عرب به جایی که چمن و گل باشه که ما در فارسی میگیم بوستان، اینا میگن روزه، و جایی که درخت داشته باشه میگن جنت که جمعش هم میشه جنات. جنت یا جنات از جننه به معنای پوشیدگیه، جنین هم از همین ریشه است، جن هم از همین ریشه است، هر کدوم نوعی از پوشیدگی رو دارن. جنین رو نمیبینیم، جن از چشمها پنهانه، و جنت به معنای باغ، جاییست که اینقدر درختانش پربرگ هست و اینقدر شاخه های در هم تنیده داره که انگار زمین دیگه معلوم نیست. اگه از بالا نگاه کنید زمین آشکار نیست، یا به عبارت اگر خورشید میخوره کف زمین خیلی آفتاب نمیخوره و سایه است کلن. خب اینها در اصطلاح شناسی جنت، اما نکات کاربستیش، من این نکات رو با سوالاتی تقدیم شما میکنم. سوال اول اینه که در توصیف هایی که از بهش در قرآن آمده چرا اینقدر به مظاهر طبیعت توجه داده شده؟ این یک. دوم قضیه، در میان مظاهر طبیعت چرا اینقدر روی درخت تاکید شد؟ ثالثاً چرا بر روی بعضی از مظاهر زیبایی طبیعی تاکید چندانی نمی‌بینیم؟ شما اگر امروز از شما بپرسند زیباترین مصنوع طبیعت چیه، شاید بگید مثلا یک گل، خیلی زیباست. چرا به مقوله گل در توصیفاتی که از بهشت شده به اندازه درخت توجه نمیشه؟ یا مثلا به صدای پرندگان، یکی از زیباترین مظاهر طبیعته. یه آیه‌ای داریم که در واقع صوت‌های خوش بهشت رو توصیف میکنه، ولی مثلا چرا به چیزی مثل صدای پرندگان کمتر اشاره میشه؟ به عبارتی باز تکرار کنم، چرا بعضی از مظاهر طبیعت در توصیفاتی که قرآن از بهشت کرده مورد تأکید قرار میگیره و بعضی از این مظاهر مورد تأکید قرار نمیگیره؟ سوالات دیگه یه میشه در این راستا مطرح کرد که دیگه به عهده خودتون میذارم و اون ذهن جوال مسئله جوی شما تا در این کانتکست سوالاتی رو مطرح کنه. ما حق داریم در برابر این مسائل چرا قرار بدیم و بریم به سراغ پیدا کردن جوابش. در پاسخ به کلیت این سوالات دو تا دیدگاه وجود داره. یک دیدگاه میگه اوصافی که در مورد بهشت و جهنم در قرآن هست مطابق فطرت آدمه. مثلا گفته میشه فطرت آدم، اینه، این افراد میگن، میگن فطرت آدم از هیچ چیزی بیشتر از باغ لذت نمیبره، از هیچ چیزی بیشتر از آتش عذاب نمیبینه، چون اینها مطابق با فطرت بوده قرآن بهش اشاره کرد. در مقابل دیدگاه دیگه‌ای وجود داره که میگه نیازها، دانسته ها و انتظارات عرب آن زمان، عرب عصر نزول، باعث این بود که یک سری عذابها و یک سری نعمتها در بهشت و جهنم شمرده بشه. به نظر میرسه باید تلفیقی از این دو دیدگاه رو داشت تا جواب رو به عینه بهتر پیدا کرد. در این حال عمدتاً افراد از نکته‌ای که ما در جلسات گذشته هم روش تأکید کردیم کمتر یاد می‌کنند و این نکته مورد غفلت است که لسان قوم تأثیر بسیار زیادی بر چگونگی تصویرگری قرآن از بهشت داشته و این منافاتی با جاودانگی قرآن هم نداره. برای اینکه این مطلب بهتر تداعی بشه من چند تا مثال میزنم براتون. عرب اون زمان گندم یا نداشت یا بسیار اندک بود. میگن مثلا ابو سفیان میخواست که ثروتمند مکه بود یه با مثلا سور بده به خانواده خودش، مثلا نان گندم میداد. بعدها که در زمان عمر فتوحات شکل گرفت و مخصوصا اراضی سواد بین النهرین به دست مسلمان افتاد، تحولی در رژیم غذایی اتفاق افتاد، گندم بسیار در دسترس قرار گرفت. اون زمان رو مقایسه نکنید، احادیث مثلا امام صادق رو مقایسه نکنید، حتی مواردی از احادیث حضرت علی رو اینجور لحاظ نکنید. ما داریم در مورد عصر نزول صحبت میکنیم و به همین خاطر شما میبینید در عین اینکه امروزه نان و گندم قوت غالب غذای مرسوم در اغلب جاهای دنیاست، اما در قرآن به ندرت به خبز، به نان و به گندم هنته اشاره میشه. اونم جای اشاره میشه که مثلا داره داستان حضرت یوسف گفته میشه، یعنی سایر قبائل بیان میشه، سایر ملل رو وقتی داریم صحبت میکنیم در مورد گندم صحبت میشه. به عبارتی مسائل و شرایط جغرافیایی عرب در عصر نزول اقتضا نمیکرد که در مورد گندم و نان قرآن بیاد صحبت بکنه. یه آیه است بسیار قابل تأمل که به ما تلقی و تصویر بهتری از تفسیر عذاب‌ها و نعمت‌های اخروی میده. آیه 81 سوره نحل می‌فرماد والله جعل لكم مما خلق ظلالا، خدای عالم برای شما سایبان‌ها از آنچه آفرید مهیا کرد. نکته اول، خدا میخواد بگه خیلی نعمت دادیم بهتون، میگه چیزایی رو قرار دادیم که سایه بشه برای شما. و جعل لکم من الجبال اکنانا، و از غارهای کوه پوشش اتاقهایی برایتان قرار داد. و جعل لکم سرابیل تقیکم الحر، لباسهایی که شما را از گرمای آفتاب بپوشاند. و سرابیل تقیکم بعثکم، و نیز برای آن که در جنگ محفوظ مانید، به اصطلاح لباسی از آتش از آهن منظور زره برای شما قرار داد. چه چیزی به ذهنتون میاد؟ خدا چجوری داره نعمت‌های خودش رو برای مردمان برمی‌شماره؟ اگر قرار بود قرآن در منطقه آب و هوایی معتدلی مثلا نواحی جنگل‌های آمازون توی برزیل که اگر الان تشریف ببرید اونجا، نه خونه‌ها چیش که می‌دونه بخاری یعنی چی، نه آنچنان از کولر استفاده میکنه، و یا در مناطقی که مثلا سردسیر در مسکو اگر میخواست بیاد و همساله هم باز هم به همین شکل نعمتها یاد میشد. نعمتها رو نگاه بفرمایید، سایه قرار دادیم، از کوه‌ها براتون خونه قرار دادیم، لباس‌هایی که شما رو از گرما محافظت بکنه و لباس‌هایی که در جنگ‌ها به کارتون بیاد. مشخصاً این آیه 81 سوره نحل داره فضایی متناسب با عرب بادیه در فضای گرمسیری رو مخاطب قرار میده. ما امروزه از این آیه اگر میخواییم پیامی بگیریم باید این پیام کلی رو دریافت بکنیم. ولیکن تقیکم الحر، لباس ها رو، خب امروزه ما چقدر لباس ها رو برای محافظت از گرما میپوشیم، چقدر لباس رو برای محافظت از سرما میپوشیم، کدوم رو بیشتر میپوشیم؟ خب این رو از این باب عرض کردم که ذهنمون آماده این مسئله باشه که بگیم بابا عذابها و نعمتهای اخروی متناسب با ذهنیت مخاطب اولیه داره بیان میشه. حتی آیاتی که مربوط به نعمتهای این دنیایی هم هست همینطوره. البته این به معنای محدود کردن قرآن در 1400 سال پیش نیست، اتفاقا این به معنای اینه که قرآن چقدر بلیغه، بلاغت یعنی رعایت مقتضای حال مخاطب. این دقیقاً به این معناست که قرآن چقدر مخاطب خودش رو لحاظ کرده، چقدر داره بجا و سنجیده سخن میگه. حال برگردیم دوباره به اون معنای روزه و جنت. گل چه جایگاهی در فرهنگ عرب داشت؟ اگر امروز من بخوام بهشت رو نقاشی کنم، قاعدتاً بیشتر از درخت اونجا گل میکشم، کمان که نقاشا این کار رو دارن میکنن، تو فیلم ها هم مثلا میخوان نشون بدن اینجوریه. ولی توجه داشته باشید گل در فرهنگ عرب اون زمان جای نداشت. تا همین چند ده سال پیش تو همین فرهنگ فارسی ما هم خیلی جایگاه نداشت، مال سوسولا بود. مثلا تصور بفرمایید مثلا 60-70 سال پیش مادر بزرگ پدر بزرگ شما به همدیگه بخوان گل بدن، این تصویر خنده‌داریه واسه ما. چرا عادت نداریم مثلا اونا رو تو این فضا ببینیم؟ مثلا جایی در فرهنگ به اون معنا نداشته. تو این دوره جدیده که یه مقدار گل توی دل فرهنگ اومده. بله گل در فضای فولکلور، در اشعار اینا حضور داشته، خیلی در بطن زندگی مردم نبوده به اون معنا. خب ولی و مثلا آب به مراتب بیش از گل نشان رفاه بود و نیاز مردم باهاش برطرف میشد. عمدتا نیازها فیزیولوژیک بود، خیلی نیاز عاطفی نبود. دقت بفرمایید گل نیاز فیزیولوژیک ما رو خیلی برطرف نمی‌کنه، نیازهای عاطفی ما رو برطرف می‌کنه، نیازهای استتیک و زیباشناختی ما رو برطرف می‌کنه. مردمی که گرفتار شکم بود، گرفتار نون شب بودن و آبشون رو درست به دست نمی‌آوردن، خیلی دیگه دنبال این نیستن که تو فضای مثلا گل بده و گل بستون باشن. توی همچین فضایی وقتی بهشت می‌خواد توصیف بشه و به عبارتی اون اوج آسایش و رفاه میخواد تدائی بشه، به جای گل اون آیتم درخت میشینه. درخت هم سایه داره و عرب به شدت در میان صحرا با کمبود سایه مواجه بود، هم درخت نشان پایداری نعمته و با اون مفهوم خلود تناسب برقرار میکنه، و همین که محصول میده و انگار نیاز فیزیولوژیک رو برطرف میکنه، و این با اقتضاعات و نیازها و اون مایحتاجی که یواش یواش از مایحتاج روزمره تبدیل به آرکیتایپ ها و الگوواره های ذهنی شده برای عرب، اون رو هم داره تعمیم میکنه درخت. به این ترتیب خودتون رو جای خدا بذارید، از اون طرف خودتون رو جای عرب اون عصر بذارید، ببینید که تو به عنوان خدا باید چجوری شوق در مخاطبت ایجاد کنی. تو باید یکی از نیازهای او رو برطرف بکنی تا به تو مشتاق باشه. و خودت رو جای عرب هم بذار، بهش بگی هزار تا گل داره، میگه گل چیه بابا، من میخوام سیر چم، من سایه میخوام، من گل دو روز هست دو روز نیست. شما در کدوم روایت میبینید که مثلا یکی از مثلا ائمه رو در حالی که داشتن گلدونهای خونه رو آبیاری میکردن تصویر کرده باشه؟ ما دقت کردید تا به حال حیوان خانگی داشتن ها، ولی در کدوم روایت مثلا طرف از یکی از اصحاب مثلا روایت کرده من وارد شدم حضرت داشت گلدونا رو آب میداد؟ نیست اینجوری. یعنی میخوام بگم تون فرهنگ نیست، این نقص نیست، این ویژگی است. توجه داشته باشید، این نقص نیست، این ویژگی است. ما امروزه تصویری که از بهشت میکشیم مثلا تو نقاشی تو فیلم نشون میدیم، بدون توجه به این ملاحظات فرهنگی اون عصره، بدون توجه به اون ملاحظاته. ولی از اون طرف یواش یواش در فضای تمدن اسلامی اتفاقا گل به شدت نفوذ میکنه. کجا نفوذ میکنه؟ توی معماری ما. شما کاشیکاری های حرم رو نگاه بفرمایید، میتونی یه متر پیدا بکنی که یک ساقه بطه برگی نباشه؟ در کاشیکاری متری پیدا نمی کنی، مگر این که این تصویرهای گیاهان هست. و اتفاقا برای من بسیار جالب بود وقتی که بعضی از مظاهر معماری تمدن اسلامی رو دنبال میکردم و از جمله به تصویرگری ذریح‌های ائمه توجه داشتم. خدا انشالله قسمت همه بکنه. در نجف تشریف بردید، یه تأملی بفرمایید، چرا اینقدر انگور به ذریح حضرت علی علیه السلام به صورت نقش برجسته کشیده شده؟ این سوال زمانی جواب پیدا میکنه که بدونید این ذریح کار شیعیان هند بوده. اینها برگرفته ای از اون تصویرهای طبیعت عرب نیست، عرب حجاز نیست. به همین خاطر تو فضای عراق، تو فضای ایران، تو فضای هند، در فضای پاکستان این تصویرگری های گیاه محور رشد میکنه. با محوریت گل، با محوریت بوته، نه با محوریت درخت الزامن. و حالا که اگر اینها میخواستن جنت رو تداعی کنن در کاشی ها، در ذریح ها، باید درخت میکشیدن. به شما همین الان ذریح جدید امام رضا رو هم ملاحظه بفرمایید، ذریح قبلی رو هم در موزه ملاحظه بفرمایید. تم غالب تم درخت نیست. به عبارتی میخوام بگم نه فقط خدا در قرآن، بلکه خود ما هم در کل تاریخ تمدن اسلامی با ملاحظه عادات دیداریمون، فضای جغرافیاییمون، نیازهای عصریمون، آیتمهای دینی رو طراحی میکنیم، اون بخشهایی از طبیعت رو تصویر میکنیم به عنوان مقولات مقدس که بیشتر خودمون دوست داریم که آن آنگونه باشن. یک بار تو جلسات گذشته عرض کردم خدمت شما، یک کودک خدایش را چگونه تصویر میکند، یک پیرمرد چگونه؟ آیا میتونیم حدس بزنیم یک پرنده، یک گوسفند، یک مار خدایش را چگونه تصویر میکند؟ یکی از دوستان ما کار بسیار زیبایی رو انجام داد، بسیار کارش کار ابتکاری خوبی بود. من نمونه هایش رو الان خدمت شما اینجا نشون بدم. از بچه ها پرسید، به بچه های کلاس سوم دوم ابتدایی، پرسید خدا چه شکلیه، نقاشیش کنید. و بچه ها شروع کردن خدا را نقاشی کردن، تصویری که از خدا دارند رو کشیدن. بعضی از این تصاویر رو اینجا نگاه کنید. این خدای یکی از این بچه هاست، این خدای یکی دیگه است. این خدا رو در قالب خانواده تصویر کرده، این خدا رو در قالب نور تصویر کرده. خیلی به نظرم این انتزاعی عارفانه است. آره، این خدا رو با آیتم های ایدئولوژیک و پرچم ایران و اینها ترکیب کرده. این خدا رو کره زمین کشیده. این خدا رو انگار خدای طبیعی لحاظ کرده، مظاهر طبیعت، درخت و کوه و پرنده و ابر و چمن رو، اینها رو کشیده، خدا رو اینجوری میبینه. این هم همینجور خدا رو دیده، در این حال انسان رو هم در اون طبیعت قرار داده. این خدا رو در قالب انگار مثلا یک پیامبر کشیده. ببینید اینا بچه های کلاس دوم سوم ابتدایی هن. تصویری از خدا دارن. همین به ما میفهمونه که در هر دوره‌ای ما چه تصویری از خدا داریم. بله خدا رو نمیشه نقاشی کرد، اما قاعدتاً وقتی ما میگیم خدا و دست‌ها رو بالا میبریم، یعنی یک جوری تصویرگری، یعنی یک نوعی از خروج از مفاهیم انتزاعی. به هر حال عربان اصر هم همین بود، در زمان موسی هم همین بودن. قوم موسی رو کردن به موسی که آقا نگاه کنیم بت پرستا رو، ببین خدای اینها دیده میشه، ما هم میخوایم خدا رو ببینیم، برای ما هم یه خدایی قرار بده که ما بتونیم ببینیمش. یعنی اونها هم یک جور میخواستند خدا رو انگار تصویر کنند. به هر حال اون نیازهای ما تعیین کننده است که خدا را چگونه تصویر کنیم. اون پیش فرض‌های ما، اون معلومات و دانسته‌های ما. و در زمانی که خدا هم میخواد بهشت رو برای ما تصویر کنه همینه. آرمان رفاهی برای عرب در ساحت درخت تجلی میکنه. و این رو هم توجه داشته باشید، مکیان میدونستن درخت چیه، اما در مکه اصلا درخت نداشتن. مکه کلن کوه، کلن سنگه. همین الان میخوان در مکه درخت بکارن، با این مته ها 2-3 متر زمین رو حفر میکنن به یک شعاعی، بعد توش خاک میریزن، بعد درخت میکارن. طبیعی به صورت طبیعی اصلا در مکه درخت رویش نمیکنه، فقط یک درخت گز به اصطلاح هستش که حالا که هم تو بیابونای اینجا میبینیم، که اصلا چوب به اون معنا نداره. در مدینه حالا یک مقدار درخت نخل هست، و این درخت اصلا آرمان است، آرزوست برای عرب. کسی که در مدینه‌ای که درخت داشت، کسی که 50 تا درخت نخل داشت، یعنی فئودال بود. حالا شما میگید جنات، باغ‌های چنان درخت هایش پربرگ هست که زمین رو تمام پوشانده، و در میان آنها و در پای این درخت ها هم نهرهای آب روان است، و آبی هم که میخوایی بخوری شما خودتون تو اون فضایی قرار بدید که دستگاه تصفیه نیست، آبها گلالوده. حالا شما تصور بفرمایید خدا چنین توصیف میکنند که این آبها با کافور آمیخته است. منظور یعنی خوشبوه، نه تنها بوی بد نمیده، خوشبوه. چرا؟ چون ذهن عرب اون زمان معمولا آب رو همراه با یک طعم ناگوار کشیده بود و تجربه کرده بود، و آب گوارا، خنک و خوشطعم آرزو بود. من گاه فکر میکنم این پادشاهان حاضر بودن چقدر از مملکتشونو بدن که موبایل داشته باشن. این لذت‌های امروزه که ما میبریم برای بشر قرنها آرزو بود.
این روشنایی که اینجا ما زیر نور لامپ نشستیم داریم صحبت میکنیم آرزو بود. این که کسی رفته در یک جای دیگری و تو تصویرش رو ببینی، صداش رو بشنوی، ولو اینکه 10 روز پیش رفته مسافرت صدها کیلومتر اون طرف سر، آرزو بود. مگر به این راحتی بود قضیه؟ این نعمتهایی که امروز ما داریم برای یه عده‌ای اصلا اینجا بهشت قلمداد میشه. این نعمتهایی که ما داریم بهشت قلمداد میشه براشون. به هر حال نکته کاربستی مهمی که به هر صورت باید در این جمع‌بندی مورد توجه قرار بگیره این که ذهنیت و شرایط مخاطب باید مراعات بشود تا تشویق و تهدید تأثیر گذار باشد. در غیر این صورت تأثیر گذار نخواهد بود و خداوند به تمام معنا مخاطب خودش رو لحاظ کرده و نعمتهای بهش رو یک به یک نام برده. نکته کاربستی دیگری در ادامه این مطلب باید خدمت شما عرض کنم این که در قیامت وقتی حجاب‌های مادی کنار میره، افراد بر حسب سعه وجودی، قدرت روحی و به واسطه تربیتی که خودشان را در دنیا کرده اند از خداوند نعمت طلب خواهند. نعمتی که من طلب بکنم، شما طلب بکنی، فرد دیگر طلب بکند یکسان نیست. بنابر آیه 31 سوره فصلت، هر آنچه بخواهیم در بهشت مهیاست، اما مسئله این است که چه میخواهیم. خداوند می‌فرماد نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخره، سرپرست شما، ولی شما در دنیا و آخرت مایی. و لکم فیها، و در آخرت برای شما، ما تشتهی انفسکم، هر آنچه که به قول مدرس اشتها دارید، هر آنچه که میل دارید، هر چه بخواید هست. و لکم فیها ما تدعون، آنچه میخواهید، آنچه میطلبید فراهم است برایتان. اما شما برید از یک فردی که یک عمری چوپانی کرده بگید چی میخواید، میگه من یک رمه گوسفند میخوام. اگر از یک کسی که یک عمری بازاری بوده چی میخوای، میگه من مثلا حساب بانکی میخوام که اینقدر مثلا مبلغ توش باشه. از کسی که یک عمری توی کتاب قوطه‌ور بوده بگید چی میخوای، میگه فلان کتابی که متاسفانه به دستم نرسیده رو میخوام. از جوونا هم بپرسید چی میخوای، دیگه میگن دیگه، خلاصه خودتون بپرسید ازشون بهتون میگن. هر کسی بر حسب نیازش و بر حسب قدرت فهمش چیزی طلب می کند. حالا امروز با حجاب‌های مادی و دنیایی که ما رو گرفته، ممکنه آدمی باشیم یه چیز دیگه‌ای بخوایم. یعنی در عین اینکه من مثلا ممکنه صرفا تو کتاب ها غوطه خورده باشم، اما طلبم رو خیلی ممکنه بیشتر قرار بدم. به عبارتی اون چه که به زبان میارم با آن چه که سعه وجودی خودمه، واقعیت دل منه، ممکنه فرق کنه در طلب. اگر اینجا یک خمره‌ای باشه، کسی نبینه شما چقدر از توش بر میدارید، پر سکه طلا باشه، بهتون بگن به اندازه نیازت بردار چقدر برمیداری؟ در بعضی از جمع‌های علما و عرفا چنین بوده ها. این اصلا پول در اون گوشه بود، هر کس میخواست به اندازه‌ای که نیاز داشت میگرفت و میگفتن یک قول معروف یک کیسه سیاهی بود، کسی هر کس بایست دست میکرد تو اون کیسه، بعد دست میذاشت در داخل اون خمره، بعد دست میذاشت توی کیسه میامد. معلوم نشه گذاشته یا برداشته، هر کس هر اندازه که اضافه بر رزقش بود میذاشت، هر کس به هر اندازه‌ای که نیازش بود برمیداشت. اینا الان تبدیل به افسانه شده، میگیم یعنی چی؟ مگه میشه؟ آره میشه. انشاءالله در دوره بعد از ظهور چنین خواهد بود. ادای پیرمردا رو بخوام در بیارم، حال از ما که گذشته، آفتابمون لب بومه، شما جوونا انشاءالله میبینید اون دوره رو. عرض به حضورتون که هر آنچه که بخواهیم در قیامت هست، اما چون حجاب ها کنار میره، دقیقاً به اندازه سعه وجودیت از خدا خواهی خواست. اون کسی که ذهنش، روحش، روانش به دنبال مایحتاج زندگی معمولش بود، از راه حلال هم به دست می آورد، شارلاتان بازی هم در نمی آورد، حق و ناس رو هم تعرض نمی کرد، اما خلاصه به دنبال این بود که یک قرون دوزارش رو به دست بیاره و آلاف و علوفش رو از راه حلال فراهم بکنه. خب در روز قیامت هم اینم نهر و عسل و اینها می خواد. یه کسی که الان توی سایت های همسریابی یک سر داره دور می زنه، با این همه فتا توصیه میکنه که اینها شارلاتان بازیه، اینها کلک، فریب نخورید، خب روز قیامت هم معلومه دیگه تو بهش کجا پیداش میکنیم دیگه. ولی یه عده‌ای هستن که فراتر از اینها رو میخوان و اگر امروز روحمون رو چنان وسعت داده باشیم که به معنویت، به رضوان الهی، به رسیدن به لقاء الله دل بسته باشیم و به کمتر از اون راضی نباشیم، مرغ دل پر می زند تازین قفس بیرون شود، جان به جان آمد توانش تا دمی مجنون شود. اگر چنینیم، اگر آنگونه هستیم که مولانا می فرماد گفتم دل و دین بر سر کارت کردم، آن چیز هر چیز که داشتم نثارت کردم، گفتا تو که باشی که کنی یا نکنی، این من بودم که بیقرارت کردم. اگر اون معشوق حقیقی رو طلب بکنیم، در روز قیامت هم به حور و قصور بسنده نخواهیم کرد. گر خمر بهشت است بریزند که بی دوست، هر شربت عذبم که دهی عین عذاب است. صحبت حور نخواهم که بود عین قصور، با خیال تو اگر با دگری پردازم. شمایی که در این هوای سرد برفی بدون این که نمره و حضور غیابی باشه، بدون این که اجباری باشه، بلند میشید میایید حرف خدا و تفسیر کلام وحی رو بشنوید، یعنی نیازهای خودتون رو خیلی فراتر از همسن و سالا و هم مسلک‌های خودتون، هم قطاران خودتون تعریف کردید. کسی که اینجوری در این دنیا این گونه میخواد بیاد تا معرفت و معنویت رو کسب بکنه، در آخرت هم جز همنشینی با اولیاء الله، جز نشستن پای درس حضرت زهرا، جز مصاحبت با مولای متقیان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رو نخواهد خواست.
به هر حال در روز قیامت آنچه که سعه وجودیته، آنچه که قد روحته، همون اندازه به تو داده می شود. مهم اینه که خودت رو چجوری تعریف کردی، خودت رو با چی آمیخته کردی. روز قیامت و اذن نفوس و زوجت، هر نفسی با هم جنس خودش پیوند می خوره. جنس نفست رو این دنیا چی قرار دادی؟ این نفس تلاف مثل خاک چیه؟ و اذن نفوس زوجت، این دنیا نفست رو هر گونه تربیت کرده باشی در آخرت همان گونه طلب خواهی داشت. و هر آن چه طلب بکنی خدا به تو خواهد داد. جهنمیان هم چنینند، اونها هم نفسشان را آتشین کردند، نفسشان را در این دنیا پلید کردند و در آخرت نفسشان مثل آهن ربا پلیدی ها رو به خودش جذب میکنه، عذاب ها رو به خودش جذب میکنه. تو وقتی نفس خودت رو، جان خودت رو بوستانی کردی، جان خودت رو گلستانی کردی، جان خودت رو باقی پر از نعمت کردی، در آخرت هم با نعمت ها مشهوری. و اذن نفوس زوجت. از آنجایی که داریم صحبت از بهشت میکنیم و از آنجا که داریم به چیزی، به درجات بالای بهشت و به رضوان الهی فکر میکنیم، جا داره اون کلام مولای متقیان رو من دوباره برای شما بگم. بعضی از دوستان با من کلاس داشتید، قاعدتا من در کلاس ها این رو بیان میکنم، نیم ساعتی صحبت میکنیم در موردش. مولا علی علیه السلام سه گونه عبادت رو تعریف میکنه: عبادت العبید، عبادت بردگان، عبادت تجار، عبادت بازرگانان، و عبادت الاحرار، عبادت آزاد مردان. ان قوما عبدوا الله رغبتا فتلك عبادت التجار، و ان قوما عبدوا الله رهبتا فتلك عبادت العبيد، و ان قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادت الاحرار. گروهی خدا را از روی رغبت و میل پرستش میکنند، این عبادت تاجرانه. به عبارت دیگر، اینها خدا رو میپرستند، به حرف خدا گوش میدن تا خدا هم در عوضش در قیامت، در آخرت به حرف اونها گوش بده. دنیا رو میدن، آخرت رو بگیرن، با خدا تجارت میکنند. اینا همونایی هستن که مثلا اگه بگی این کار خیلی ثواب بیشتری داره، میرن این کار رو انجام میدن. مثلا نگاه میکنن، فکر میکنن مثلا این کار گفتن مثلا به اندازه 70 سال عبادت، اون کار به اندازه مثلا 100 سال عبادت، خب این دومی رو انجام بدن. چتکه میزنن. یه دی دیگه رهبتن، از ترس. آقا یک حیوان به چه خاطر حرف صاحبشو گوش میده؟ یک شلاق میزنه راه میره، به خاطر اینکه شلاق دومو نخوره. بس که چون راه نرفت شلاقش زدن شرطی شده، حالا دیگه حرفو گوش میده که شلاق نخوره. رهبتن، از ترس. یه عده اینجوری هن از ترس جهنم خدا رو پرستش میکنن که مبادا به جهنم برن. و دسته سوم عبادت الاحرار، آزاد مردند. آقا تذکرت الاولیا رو بخونید، خیلی شیرینه، خیلی شیرینه. هم ادبیات کلاسیک فارسی رو آشنا میشید، همون روح اون بزرگ مردان که در میان این سطور میگرده. شبلی را دیدند چوبی به دو سر آتش در دست، گفتند به کجا میروی؟ گفت میروم تا بهشت و جهنم را بسوزانم، تا خلائق فارغ از این دو خدا را بپرستند. این عبادت الاحرار است. خود مولا علی علیه السلام اون شکرن رو در جای دیگری چنین توصیف میکنه و شرح میده، رو میکنه به خدا، میگه خدایا چی فکر کردی در مورد من علی؟ ما عبدت که خوفم من نارک ولا طمعن فی جنتک، من تو رو نمیپرستم به خاطر اینکه از جهنمت میترسم و یا به خاطر اینکه طمع در بهشتت بسته ام، لکن وجدت که اهلا للعباده فعبدتک، من تو رو شایسته عبادت دیدم میپرستمت نه هیچ چیز دیگه. وجدت که اهلا للعباده، اینها کسانی هستند که به اون بهشت رضوان میرسند، اینها کسانی هستند که از جنات و نعیم بالاتر میرند. سلسله مراتب جنت رو عرض خواهم کرد خدمت شما. اینها کسانی هستند که نعمتشان را در مجاور شدن با عرش خدا تعریف میکنند و چقدر لذت بخشند، چقدر لذت بخشند. خدا انشاءالله ما رو قدردان مجاورت با آقامون امام رضا قرار بده. نعمت بزرگیست و چه خوب گفت اون شاعر که ای امام رضا، با وجود تو کفران نعمت است که طلب بهشت کنی. بعضی از ما میریم حرم به خاطر اینکه از امام رضا چیزی بخوایم. معمولا تا بعضی اینجوری هم توی مشهد تا مغزشون تومور در نیاره نمیرن مشهد، نمیرن حرم. حتما باید یک بلایی سرت بیاد که بری. بعضی ها هم نه، میرن پیش امام رضا ادب به جا بیارن، ادب شیعه بودن رو به جا بیارن. بعضی ها میرن پیش امام رضا که بگن یا امام رضا تو چی کار داری که من بکنم؟ در روز قیامت همین ها رو ضرب در میلیون حساب بکن با خدا. یه کسی میخواد مشکلش حل شه، یه کسی خود خدا رو میخواد، کسی خود خدا رو میخواد. گاهی افراد به هم میگن التماس دعا، منم بهشون میگم چه دعایی بکنم برات؟ اینقدر جواب ها متفاوته. عزیزان، خدا رحمت کنه، حاج آقای باقری در مشهد بودن، این آدم 16,000 حدیث رو با سند از حفظ بود، انسان ویژه‌ای بود. در شبهای قدر میرفتیم مجلسشون، ایشون 2 ساعت 3 ساعت فقط دعا میکرد و آدم تازه یاد میگرفت چجوری باید دعا کنه. دوستان من، سرورانم، عزیزانم، صحیفه سجادیه مولا امام سجاد بهت یاد میده چجوری دعا کنی، چجوری از خدا بخوای، چی بخوای. ما بعضی وقتا گدایی بلد نیستیم. خب گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ ما اگر ما بلد نیستیم از خدا چجوری بخوایم چی بخوایم، تقصیر خدا چیه؟ صحیفه سجادیه به ما یاد میده که از خدا چجوری چیزی بخوایم. و همونطور که خدمتتون عرض کردم در روز قیامت ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون، آنچه بخوای هست، ولی در این دنیا باید یاد بگیری چی بخوای. از کوچکترین چیزها تا بزرگترین چیزها رو از خدا بخواه. چیزای کم از خدا بخواه، اما از خدا کم نخواه، خدا رو دست کم نگیر. میگن حجاج ابن یوسف ثقفی در نزد شیعه و سنی خب آدم مذموم و مطرودی بود، همه میگفتن این جهنمیه، اما حجاج هم از رحمت خدا ناامید نبود. میگن در اواخر عمر دعا میکرد، میگفت خدایا همه میگن حجاج جهنمیه، ولی دلم میخواد قیامت بهشون نشون بدی که فعال لما تشایی، هر کار خودت دلت بخواد انجام میدی، نه اون چیزی که خلق تصور میکنه. انگار داره به خدا میگه که ببین با بهشت بردن من همه رو سورپرایز کن. با خدا هم داره اینجوری معامله میکنه، ولی نکتهش اینه حجاج هم از خدا ناامید نیست. من و تو ناامید باشیم، حجاج هم از خدا میخواد، اونم عوض کردن تمام سرنوشتشو میخواد. وقت تو از خدا کم بخوای، از خدا بزرگ بخواه، از خدا بزرگ بخواه، چیزهای کوچیک هم بخواه از خدا، اما چیزهای بزرگ هم بخواه. در روایت هست نمک غذاتون و بند کفشتون رو از خدا بخواید، ولی از اون طرف در همین محدود نمون، در همین محدود نمون، از خدا بخواه که شبیه ترین خلق به اولیاء الله باشی، از خدا بخواه که تو رو الگوی تمام عالم قرار بده، از خدا بخواه زندگی تو شبیه ترین زندگی ها به زندگی حضرت علی ابن ابی طالب باشه. از خدا کوچیک نخواه. از بحث جنات میاییم به سراغ بحث نعیم. آیه شریفه داشت ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. نعیم 16 بار در قرآن به کار رفته و همه استعمالاتش در ارتباط با نیکی های اخروی، فقط یکی از این موارد اختلافی است. و جالبه واژه نعمت هم ریشه با این در وزن دیگری است، 53 بار در قرآن به کار رفته، هر 53 بار در مورد نیکی های دنیوی است. نعیم اخروی است و نعمت دنیوی، استعمال قرآنیش این گونه است. این تفاوت معانی استعمالی در قرآن در عین نزدیکی واژگان فقط در این نیست، یه مورد دیگه رو هم عرض کنم خدمت شما. ریح به معنای باد هر جا در قرآن مفرد به کار رفته، بادهای عذاب، بادهای مضر، و هر جا جمع بسته شده و ارسلنا الرياح لواقع به معنای بادهای رحمت، بادهایی که اثر خوب دارند، نسیم های نیک و امثال همه. مفردش عذاب و جمعش نیکی ها و خوبی هاست. موارد متعدد این گونه در قرآن داریم. نکته کاربستی که استحسانن به نظرم میرسه، شما تصریح میتونید بفرمایید، نکات دیگه ممکنه به نظر شما برسه که به نظر بنده نرسه، این همخانوادگی نعیم و نعمت، یکی برای دنیا و یکی برای آخرت، شاید داره به ما میگه که نعمتهای اخروی جدای از نعمتهای دنیوی نیستن. همین نعمتهایی که در این دنیا به تو داده شده است میتواند زمینه نعمتهای اخرویت را فراهم کند. تو اگر قدرت‌ها و نعمت‌های این دنیا رو نداشته باشی، چجوری برای آخرتت می‌خوای خوش چینی کنی و برای آخرتت ذخیره کنی؟ تو اگر این حافظه رو نداشته باشی، این عواطف و احساسات رو نداشته باشی، این قلب و زبان را نداشته باشی، این دست و قلم را نداشته باشی، این چشم رو نداشته باشی، این پا رو نداشته باشی، این درک و شعور و درایت رو نداشته باشی، چجوری میخوای برای آخرت توش ذخیره کنی؟ با نعمتهای این دنیاییست که نعمتهای آن دنیای خودت رو رقم میزنی. با نعمت است که نعیم رقم میخورد. و لذا این دو از هم جدا نیست، ولو این که یکیش مال دنیا استعمال شده در قرآن، یکیش برای آخرت استعمال شده. نکته دیگر، طبقات و انواع بهشت، جنت فردوس، جنت نعیم، جنت عدن، جنت المعوا، جنت رزوان، جنت الخلد، دار السلام، همه اینها واژگانی است که برای بهشت به کار برده شده. در قرآن انواعی از این واژگان رو میبینید. بعضی از این واژه ها ناظر به صفت بهشته، بعضی از این واژه ها ناظر به انواع بهشته. در روایات آمده است رحمت خدا بر غضبش پیشی گرفته و به همین خاطر جهنم 7 در و بهشت 8 در داره. رحمت خدا وسیع تر از غضب الهی است. و پیامبر هم در ادعیه می فرمود یا من سبقت رحمته غضبه. بعضی از این ادعیه ما خیلی مثل همین دعا، خدا رو میخواد صدا بزنه نمیگه صرفا ای خدا، یه ای کسی که لطف و مهربانیش بر غضبش پیشی گرفته. در همون دعا ادامه پیامبر میفرماد ان کان ذنبی کبیر، ان کان ذنبی عظیم، فعفوک اکبر من ذنبی. اگر گناه من بزرگه، بخشش تو بزرگتره. اگر گناه من بزرگه، بخشش تو بزرگتره. به هر حال نکته کاربستی اینجا وجود داره در این قضیه 7 و 8. ببینید عزیزانم، اعداد مخصوصا در این گفتمان معنای جبری ندارن. به گمانم یک بار یک اشارهی بهش کردیم تو این جلسات یا نه؟ اگر نکردیم که من یه مقدار مفصل ترش کنم. ببینید، شما به برادر کوچیکتون صحبتی میکنید، این گوش نمیده، بعد بهش بگید 10 بار که نباید یه مطلب رو به شما بگم، یه بار گفتم دیگه مراعات کن. این 10ی که شما بگید معنای جبری داره؟ یعنی 9 به اضافه 1؟ نه، معنای فرهنگی داره، یعنی زیاد. یا حافظ وقتی میگه افسوس که از 6 جهتم راه گرفتن، آن چشم و خط و خال و لب و عارض و قامت، یا اونجایی که دوباره 6 رو میاره، منظور 6 جهت، شهریست پر کرشمه و خوبان ز 6 جهت، چی دیم نیست ور نخری راور هر 6م. یعنی چی از 6 جهت؟ یعنی این 6 واقعا 6ه؟ یعنی مثلا 7 منهای 1؟ نه، منظور یعنی زیاد اطراف. بسیاری از اعدادی که شما در متون دینی میبینید معنای فرهنگی داره و نه الزاماً معنای جبری عددی. یه چیزی که انتظار داشتید مثلا 100 بار اتفاق بیفته، حالا مثلا 100 و خوردی بارم اتفاق افتاده، خیلی زیاد اتفاق افتاده. وقتی میخواید بگید آقا خیلی زیاد اتفاق میفته، میگید بابا 1000 بار. یه چیزی رو انتظار دارید اگر 2 بار 3 بار بشه یعنی خیلی زیاد. وقتی مثلا اتفاق بیفته، 3 بار اتفاق بیفته، میگید مثلا تو فارسی مثلا میگید 10 بار. سه بار اتفاق افتاده. مثلا فردی یه بار ازدواج کرده، طلاق گرفته. خب معمول آدم یک بار ازدواج میکنه، دوباره ازدواج کرده، دوباره طلاق گرفته، دوباره ازدواج میکنه، دوباره مثلا مشکل داره توی خونه، حالا میخواد در آستانه طلاقه. رو شما رو میکنی بهش میگی بابا آدم که 10 بار ازدواج نمیکنه که، مثلا زندگی که مثلا همسر که کلا نیستش، لباس نیستش، هی عوضش بکنی، مثلا این نشد یکی دیگه چنجش کنی. شما چرا بهش میگی 10 تو این دیالوگ؟ این تازه سومین بار میخواد طلاق بده، شما میگی آقا آدم 10 بار که طلاق نمیده که. این رو میگید به خاطر اینکه بگی چیزی که انتظار قلت داشتید، انتظار داشتید کم اتفاق بیفته، خیلی داره زیاد اتفاق میفته. میگی 10، این به این معنی نیستش که این 8 به علاوه 2ه، 5 به اضافه 1 سیاسیونه. نه اینا نیست، اینا نیست، بلکه معنای فرهنگی داره، نه جبری. این 7 و 8 و اینها در زبان عرب کثرت در امری است که انتظار قلت میرفت. 70 کثرت در امری است که انتظار حد وسطی داشتید. 7000 و 700 اینها، این مذرب های 7 در 10 و 100 و 1000 و اینها، کثرت در امری است که انتظار کثرت میرفت، ولی کثرتی به مراتب بیش از انتظار بوده. اینها معنای عددی جبری نداره. لذا اگر گفته میشه به درهای بهشت 7 است 8 است، درهای جهنم 7 است، فکر نکنید مثلا یه در اونجا کم زیادتره. این معنای کثرت و قلت بفهمید، این مفاهیم کمی را در قالبی کیفی بفهمید. این به منظور الهی به نظر نزدیکتره، در عین اینکه دیدگاه‌های دیگه‌ای هم وجود داره، اما این دیدگاه به نظرم قابل دفاع‌تر و مقبول‌تر میاد. نکته دیگر این که این نعمت‌های بهشتی مثل خیلی از امور دیگر وقتی زیاد از حد بیان میشه، یواش یواش اون کارکردش رو از دست میده و اون جنبه تشویقی که ایجاد میکرد و شاید دیگه ایجاد نکنه. بعضی وقتا حتی ممکنه اثر معکوس بذاره. میگن استعاره ها میمیرند و یک فنونی در ادبیات وجود داره تا استعاره ها را دوباره زنده کنی. شما وقتی از صدر اسلام به مرور میایید توی ادبیات و اینها، مثلا به حافظ که میرسید، میبینید اصلا نعمت های بهشت یه جوری جنبه مثلا طنز پیدا میکنه، یه جور جنبه کوتاه نظرانه رو وقتی حافظ میخواد بگه اینا رو بیان میکنه. به عبارتی اون جنبه تشویقی رو که 800 سال قبل از حافظ داشت دیگه نداره، انگار داره کارکرد متفاوتی پیدا میکنه. این در مورد همه مفاهیم هست. یکی از دوستان ما سالهاست داره روی یک مفهوم محض ریاضی کار میکنه، استهلاک مفاهیم ریاضی. داره میگه مثلا مفهوم مساوی استهلاک پیدا میکنه، مثلا مفهوم جمع، مفهوم رادیکال استهلاک پیدا میکنه. یک بحث خیلی پیچیده در ریاضی محضه. منم نمیفهمم چیه، فقط میفهمم خیلی عجیبه، ولی حدشو فقط میفهمم. بله بله بله، همینطوره. آره که دیگه انتگرال هم دارن حذف میکنن دیگه، دیگه نیازی نیست. اینا احتمالاً از بس استهلاک پیدا کرده این سالا یواش یواش حذف شده، به مرور چیزای دیگه ای هم حذف میشه. حال این مفاهیم مثلا به حافظ میرسی، میبینیم مفاهیم مثلا کارکرد متفاوتی پیدا کردن. من مواردی رو عرض بکنم خدمت شما که ببینیم اوصاف بهشت انگار یه جورایی توسط حافظ در تغزلها و معاشقها به رقابت گرفته میشه و همیشه هم بهشت کم میاره و حافظ یه جوری تداعی میکنه که انگار این نعمت بهشتی چی نیست. دیدید میگن یه تمی توی ما ایرانی ها هست، بگی من مثلا بدبختم، میگه این چیزی نیست من بدبخترم. بگی مثلا من دو بار مردم، میگه این چیزی نیست من پنج بار مردم. خلاصه حافظ هم که تو این سم صحبت میکنه، هر چی میگی نعمت، فلان نعمت بهش، میگه این که چیزی نیست، یه نعمت بهتری مثلا وجود داره. یعنی یه جوری تداعی میکنه که انگار این نعمت ها کارکردشون رو دارن از دست میدن، اون تأثیر روی در مخاطب میذاشتن دیگه ندارن. مثلا مواردی رو عرض کنم، گر خمر بهشته است بریزی که بی دوست هر شربت عذبم که دهی عین عذاب است. یا اونجایی که میگه تو بنده، میگه سایه توبه و دلجویی حور و لب حوز به هوای سر کوی تو برفت از یادم. یا اونجایی که میگه زمیوه های بهشتی چه ذوق دریابد هر آن که سیب زنخدان شاهدی نگزید. متعدد صدها بیت حافظ تو این فضا داره. کارکرد دیگه هم داره در بهشت در شعر حافظ، اونجایی که زیبایی هرچه تمامتر میخواد بگه که ما رو به این ظواهر لطفاً مشغول نکنید. پدرم روزه رضوان به دو گندم بفروخت. اختلاف آرائه دیگه، بعضی میگن حضرت آدم سیب خورده و از بهش رانده شد، بعضی ها میگن گندم، حالا هر چی که بوده. حافظ اینجوری میگه، گندم، میگه پدرم روزه رضوان به دو گندم بفروخ، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. خب به یه جو، به یه ارزن، نماد این که به یک ثمن بخش به صورت ناچی، میگه بیا بابا من کل بهشت و پدر من به تو تا گندم بهشت و معامله کرد، من با یه جو معامله میکنم، بسم الله. خب یعنی انگار این بهشت، این نعمتهای بهشتی دیگه اون کار کرده مثلا به شوق آورنده را برای حافظ نداره. البته حافظ میخواد بگه که از ظواهر نعیم ما میگذریم تا به اون نعمتهای اصلی بهشتی برسیم و اون درک عاشقانه از هستی را از اصیلترین نعمت بهشتی میداند. ولی بعضی از شعرهای دیگه که نه دیگه، کاملا زمینی. خیام میگه گویند مرا بهشت با حور خوش است، من میگویم که آب انگور خوش است. این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار، کاواز دهل شنیدن از دور خوش است. خب من که نمیتونم به هیچ شکلی تعویل عارفانه ای از این شعر داشته باشم. حالا منی که خیلی هم سعی میکنیم با سعیه صدر با این شعرها برخورد کنیم تا اونجایی که میتونیم درک عارفانه ای داشته باشیم، والا نمیتونم از این شعر خیام خیلی درک عارفانه داشته باشم. ولی اشعار حافظ چرا؟ و بعضی وقتا فلسفه بهشت رو چقدر خوب حافظ بیان میکنه. این شعرش بسیار جای تأمل داره. دولت آن است که بی خون دل آید به کنار، ورنه با سعی و عمل باغ جنان این همه نیست. خیلی وقتا کسانی که مثلا در منزل یک ثروتمندی که اهل کرم هست و اهل درک هست و درداشنا هست، مثلا سرایداری میکنن، کار میکنن، اصلا نمیگن مای چند تومن به ما بده. اون چیزایی که تعیین نمیکنن و اون فرد بهش به اینها میده خیلی بیشتر از اون حقوقیه که به همون اول چتکه میندازن و تعیین میکنن. طرف مثلا میخواد ماهی 1,000,000 تومان بگیره به پول امروز، مثلا بشه سال 12 میلیون. خیلی خوب، فرد ممکنه مثلا دم ای فقط یه گردنبند به او بده 50 میلیون. با کسی که اینجوریه نه با چتکه بزنیم. با کریمان کارها دشوار نیست.
به دکتر سروش گفته بودن زیباترین شعر، اونم یک ادیبیه، زیباترین شعری که شعر مضمونش رو جذب کرده چیه؟ این مصرع رو گفت، با کریمان کارها دشوار نیست. خب با خدا چتکه نزن، بهشتی که بخواد چتکه بزنن بگن خب چقدر ثواب کردی، چقدر کباب کردی، چقدر کار خوب کردی، چقدر رو واسه خدا انجام دادی، چقدر رو واسه خلق انجام دادی، مطمئن باش همه ما کلامون پس معرکه است. خب همون بوی بهشت هم به ما نمیرسه. چتکه نزنیم با خداوند. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. که خواجه خود روش بنده پروری داند، آن هم چه خواجه ای. از همین بابی که حافظ می فرماد دولت آن است که بی خون دل آید به کنار، ورنه با سعی و عمل باغ جنان این همه نیست. نکته ای رو در فرمای عرایض اولم یادم رفت خدمتتون بگم، اونجایی که صحبت از گل و بوستان بود، تنها یک جا صحبت از یک گل در قرآن به این معنا شده که اونم نه از منظری که ما به گل نگاه میکنیم، واژه ریحان استفاده میشه و اون هم از باب خوشبو بودن، با توجه به اون نکته‌ای که قبلش عرض کردم. یعنی اون هم کارکرد گل در معنایی که ما امروز استفاده میکنیم رو نداره. و نکته آخری که خدمت شما عرض کنم عزیزان، بهشت رو خودمون میسازیم، جهنم رو خودمون میسازیم. آخرت یه چیزی نیست یه جایی گذاشته باشن و ما از این مکان بریم اون مکان، مثل این که از این اتاق رفتیم اتاق دیگه، از اتاق، از آشپزخونه‌ای که کلی به هم ریخته است و غیره رفتیم سالن پذیرایی نشستیم مثلا. نه، اینجوری نیست. سوال و شبهه‌ای رو هم که هفته گذشته دوستان مطرح کردند که این هفته جواب بدیم در همین راستاست، بهش خواهیم رسید. من اینجا فقط آیاتش رو بخونم، بعد میخوام اول شما جواب این رو بدید و بعد ما خدمتتون باشیم. سوره حاقه آیه 24، کلوا واشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه، از طعام‌ها و شراب‌های لذیذ و گوارای بهشتی هر چه خواهید تناول کنید شما را گوارا باد، که این به واسطه اعمالی که در ایام گذشته، منظور در دنیا، انجام دادید. ما هر آن چه اینجا انجام بدیم عین آن عمل را به شکل حقیقیش در قیامت میبینیم. خداوند عذابی به من و تو نمیده، همان کاری که کردیم را به ما بر میگردانه و اگر بد باشه به شکل عذاب میبینیمش و اگر خوب باشه به شکل نعمت. و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، یعنی همون عمل رو نگاه کنید، میگه اون خود اون خیر رو میبینی، خود اون شر رو میبینی. و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، خود عمل را میبینی. من یک کلمه در مورد ماهیت قیامت بگم خدمت شما عزیزان. ما چون در دنیا در قالب و چارچوب مکان و زمان همه چیز رو درک میکنیم، وقتی به سراغ درک متافیزیک هم میریم، در مورد عوالم قبل از این دنیا و عوالم اخروی وقتی صحبتم میکنیم، ناخودآگاه اون رو در چارچوب مکان و زمان قرار میدیم و این باعث میشه حقیقتشان را نبینیم. اگر تلاش کنیم تا حدی درکی فراتر از زمان داشته باشیم، متوجه مسئله خواهیم شد. به نظرم این فیلم هایی که امروزه عبور از زمان هست و ماشین زمان و جهانهای موازی و اینها، این فیلم ها اتفاقا به ما کمک میکنه که این مقدار درک انتزاعی از مفاهیم متافیزیکی پیدا بکنیم. یادمه در این فیلم ترمیناتور، سریالش هم درست کردن، توی سریالش فرد داشت با مثلا تکنولوژی های آینده در هوش مصنوعی اینا آمدن جهان رو دارن تسخیر میکنن، داشت میجنگید و فرمانده بود. بعد اون تکنولوژی ها اومدن از زمان عبور بکنن تا این فرمانده رو در ایام بچگیش مثلا بکشن. خب بعد این فرد هم اومد از تونل زمان عبور کرد و مثلا این فرد 40 ساله رفت 6 ماهگی خودش رو نجات داد. بعد مثلا خودش رو 6 ماهه خودش رو مثلا بغل کرد و داشت می جنگی تا این رو نجات بده مثلا. خب این فیلمه، ولی عرض من اینه که بعضی از این فیلم هایی که امروز می سازن به ما کمک می کنه که یه مقدار درک فرازمانی فرامکانی از امور تا حدی پیدا کنیم و بتونیم بفهمیم که در ملکوت، در آخرت وقتی صحبت از مکان و زمان نباشه چه شکلی است، این درک ها چگونه اتفاق میفته. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.